کوی مقاومت و پایداری. و امروز که تو این هوای دلپذیر اومدم بیرون، به ذهنم خطور کرد تا با یکی از شهروندان یه گفتگو داشته باشم در رابطه با زیارت. سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلام، سلامت باشی، شما هم خسته نباشی.
ممنونم. الان شما کجا داشتین میرفتین؟
اومدم این مقدار پیاده روی کنم.
میگم آخرین باری که زیارت رفتین کجا بوده؟
آخرین بار برمیگرده به قبل از عید که رفته بودم زیارت سبز قبا.
و چه چیزی باز شد که بخواید برید زیارت، اونم قبل عید که شهر خیلی شلوغ میشه؟
والا خانواده ما اینطوریه که وقتی حالمون بد میشه میریم زیارت، اونجا گریه میکنیم، التماس دعا میکنیم. البته نه فقط برای خودمون، برای همه مردم جهان که میدونم حالشون خوب نیست، مشکلات زیادی دارن. امیدوارم که همه مشکلاتشون حل بشه و هیچ وقت غمگین نباشن.
انشالله. شما یعنی با رفتن به اونجا یه جورای آرامش هم میگیرین دیگه، درسته؟
آره دیگه، موقعی که حالمون خوب نیست به اونجا پناه میبریم.
تا الان شده شما یه حاجتی چیزی داشته باشین و اون رو از یک امامزاده طلب کنید بعدش برآورده بشه؟
بله، من مادرم قبلن سرش خیلی درد میکرد و کلن هر جا که دکتر میبردیمش اصلا خوب نمیشد. تا اینکه بار رفتم سبز قبا و اونجا کلی دعا کردم، گریه کردم، از خدا خواستم که مادرمو خوب کنه. در کمال ناباوری چند روز بعدش دیگه خبری از سردردشون نبود، کاملا خوب شده بود.
حالا میشه آدرس این امامزاده رو بگین که بقیه هم از شهرهای دیگه میان برن اونجا و زیارت کنن؟
بله عزیزم، دسپول خیابان امام خمینی شمالی.
درسته، من خودم بارها کلم برام پیش اومده حالم خوب نبوده، بعد رفتم سبز قبا و آروم شدم.
بله همینطوره، واقعا آرامش غیر قابل وصفی داره.
خیلی خوب، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی خیلی ممنونم بابت این اطلاعات مفید و بسیار ارزشمند که در اختیار بنده و بقیه ایرانیاران گذاشتین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
و در آخر میخوام بگم که خیلی از روزا هست که ما واقعا حالمون بد میشه و اون لحظه دوست داریم از زندگی فرار کنیم. تو چنین مواقعی بهترین پناه ما میتونه همین امامزاده ها و قرآن باشه. امیدوارم هیچ وقت غمی توی دلای مهربون تو لونه نکنه. تا گزارش دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم.
اینم بسته صوتی خانم
سارینا بهرامی از دسفول،
دسفیل قهرمان.
بله، درباره گزارش ایشون نکته های بسیاری هست، من سعی میکنم تک به تک بهشون بگم. یکی این که مهمترین موضوعی که من ازشون خواهش میکنم رعایت بکنن این هست که صدا سازی نکنن، با صدای خودشون راحت و روان صحبت کنن. من فکر میکنم خیلی هم با مصاحبه شونده تمرین کرده بودن، خوبه که تمرین کنین، ولی اینکه اینقدر کتابی و رسمی هم شما صحبت کنید هم مصاحبه شونده. بله درود بر شما. شنوندگان خب اون راحتی و روانی و صمیمیت کلام یک گزارشگر یا گوینده رو دوست دارن. برای همین تلاش کنید تا از نوبت دیگر و گزارش‌های بعدی خودتون خیلی راحت روان مثل صحبت کردن عادی خودتون با مصاحبه شونده حرف بزنید و از ایشون هم پاسخی دریافت بکنید. گفتید عرض سلام و ادب و احترام. عزیز من، سلام رو عرض میکنند، ادب و احترام رو به جا میارن. این سه رو در کنار همدیگه به کار نبرید. واژه ها رو تلاش کنید که درست‌تر ادا بکنید. تمرین هایی که برای فن بیان هست مثل جمله هایی که میتونه درست ادا بشه، اینها رو جستجو بکنید در فضای اینترنت و سعی کنید این جمله ها رو مدام تکرار کنید تا بتونید تمام حروف رو به درستی در کلمات خودتون ادا بکنید. بعد از پایان هر پاسخی نیازی نیست شما بگید انشاءالله یا تأییدی بکنید. این تأییدهای کلامی رو حذف بکنید. پرسش ها رو سعی کنید که درست‌تر بپرسید. مثلا میگم گفتید تا حالا شده که حاجتی داشته باشید؟ ببینید سعی کنید راحت، آیا حاجتی بوده که برای شما ادا شده باشه در فضای این امامزاده؟ آدرس امامزاده نمیخواد، چون اگر کسی اهل دسفول باشه که آدرس اون امامزاده رو بلده، معمولا این نوع مکان‌های مقدس در هر منطقه ای آشنا هستند، اگر مسافران هم بیان به سرعت میتونن اونها رو پیدا بکنن، و اینکه نظرهای شخصی یا نتیجه گیری های شخصی رو حذف بکنید. وقتی گزارشی به پایان میرسه با مصاحبه شونده خداحافظی میکنید، پایانی هم بر گزارش شما هست، دیگه نیازی به نتیجه گیری خود گزارشگر نیست. اینها رو سعی کنید رعایت بکنید، انشالله از نوبت دیگر بسته های صوتی با کیفیت و بهتری رو از شما بشنویم. برای شما روزی موفقیت میکنم و سپاسگزارم که همراه برنامه با ایرانیاران هستی.
بسیار سپاسگزارم. پیامک دادن دوستان که سلام آرش، چرا به رانندگان سواری که در جاده از داخل ماشین زباله بیرون میریزن تذکر نمیدید؟ ربی راننده ماشین سنگین. البته خب دیگه این مرتبط به نوع تربیت و شخصیت و رفتارشون میشه که چگونه بزرگ شدن که هنوز تو این سن و سال. بالاخره کسی که داره رانندگی میکنه، من دیدم که مثلا حالا بچه این کار کرده، ولی من بعد دیدم که مثلا خانواده‌اش دیدن این رو ولی هیچی نگفتن. یعنی من تو ماشینی بودم که بچه پرت کرد ولی خانواده‌اش هیچی نگفتن. حالا درسته من خیلی صحبت کردم باشون، ولی واقعا میبینم که بزرگ سالها هم این کار انجام میدن، ولی خب خیلی بهتر شد ها. آره، ولی یه بزرگی که واقعا ما آشغالش رو پرت میکنه توی جاده، من نمیدونم واقعا چی باید گفت. و من فقط نگاه میکنم، اون اگه مثلا نزدیکش باشم نگاهش میکنم ببینم که چه شکلی. همین
تذکر نمیدی؟
چی بگم وقتی دارم اول که دارم رانندگی میکنم چی بگم مثلا من به اون؟
حالا یه تذکری بدون عصبانیت بدین. حالا تا شما فکر میکنین
که من عصبانی بشم؟
نه عصبانی که نمیشی. تو فکر میکنی که واقعا این کارو بکنی یا نه؟
شده دیگه آره.
بشنوی.
ولی یه بار یه حرکت خوبی زدم. یه نفر یه چیزی البته توقف کرده بود، سمت جاده شمال بودیم، توقف کرد و منم وایساده بودم، مثلا من ماشینای پشتی بودم. دیدم یه خانومی مثلا آشغالاشو توی پلاستیک پرت کرد بیرون، منم آشغالش برداشتم گفتم خانم ببخشید فکر کنم دست شما افتاد اینا.
اصلا شرمنده شد.
بعد آفرین بارکالله،
ده امتیاز مثبت برای آرش احمدی. بریم سراغ رازی علی اکبری ببینیم چه بسته صوتی برام فرستاده.
سلام، علی اکبری هستم از کازرون.
سلام، البته من علی اکبری هستم از کازرون و هوش مصنوعی میخواد جای منو بگیره. به نظر شما هوش مصنوعی یک فرصت یا تهدید؟ به همین منظور در میان شهروندان عزیز هستم تا نظرشون رو جویا بشم. سلام.
سلام، هوش مصنوعی یه چیزیه که تو زندگی لازمه. البته از زبان پیغمبر و امام جعفر صادق هم نقل شده، قبلا تو قرآن اومده، نه چیزیه که تازگی داشته باشه. ولی اگر به جای خودش مصرف بشه و در مکان خودش قرار بگیره که بچه ها منحرف نشن و ازش استفاده صحیح بکنن، خیلی خوبه. مثل فضای مجازی، فضای مجازی هم همطوره، اگر ازش استفاده صحیح بشه مثبته، در غیر این صورت ما میتونیم بگیم منفیه.
به نظر شما هوش مصنوعی میتونه یک تهدید باشه برای نسل آینده یا نه؟
بازم اگر از این نسلی خوب استفاده ازش بکنن که نسل آینده متوجه بشن که استفاده صحیح کردن ازش بهشون لطمه نمیخوره، بله خوبه.
بین اطرافیان شما کی بیشتر از همه با هوش مصنوعی سر و کار داره؟
من دخترم سر و کار داره به خاطر پرونده هایی که داره. نوه هم به خاطر مدرسه که میره سر و کار داره.
ممنونم از شما.
والا با اونم نمیدونم هوش مصنوعی چنن، ولی خب مردم جمعون هایی که منن دست شما حتما نوای خود من داره، این نوای خود من استفاده من و لعیم ترسم که سبا هم این نوام هم ده افکر خودشو استفاده نکنم و تفکر خودشو بگیره.
یعنی فکر میکنید تا جای پیش بره که قدرت فکر کردن رو از انسان بگیره؟
در سر هم نوای خود من فستم دنبالشم، اونم نوال بابم ترس.
خب ما گزارش رو به صورت کامل تو کانال میذاریم اگر ستاره داره.
بله، از خانم علی اکبری سپاسگزارم، ایده خوبی داشتن برای شروع گزارش، چون ما برای آغاز یک گفتگو میتونیم روش های مختلفی گزارشمون رو شروع کنیم، یا نمایشی باشه یا خبری باشه. ایده های مختلفی میتونه به عنوان یک ابتکار استفاده بشه و خانم علی اکبری هم بهره‌مند شدن از یک ایده‌ای که مخصوص خودشون بود. سوژه بسیار خوب و موضوع خوبیه. بهتر بود که این چیدمان افراد و مصاحبه شونده ها یک فرد میان سال، یک جوان، به این شکل کنار هم قرار بگیره و به صورت
زن و مردی هم اینجوری هم باشه.
آره، که تنوع صدایی در سنهای مختلف بله. رو مردم میتونن بشنون و باهاش بهتر ارتباط برقرار کنن. نظرهای سنین مختلف در کنار همدیگه قرار بگیره به حالتی که ما میگیم ووکس پاپ، یعنی صداهای مردم بدون هیچ اضافی در کنار یکدیگر قرار بگیرن. این وقت گزارش رو شنیدن
ستاره دار شدن امروز چه کسی ستاره دار میشه امروز؟ کسی هست اصلا؟
امروز نه، امروز ستاره دار نمی کنیم. خانم حیران هم در گروه برنامه با ایرانیاران نوشتن که خیلی از گزارشگران در پایان گزارش خودشون نتیجه گیری میکنن و سعی میکنن که نکته هایی رو تذکر بدن. ببینید، معمولا ما میگیم خود گزارشگر نباید در مقام قضاوت قرار بگیره، باید یا کارشناسان این کار رو انجام بدن. گزارشگر باید گفتگو کنه و نتیجه گیری رو به مخاطب بسپاره. این رو فقط من کوتاه اشاره بکنم.
ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. عاشقانه دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین.
سپاسگزارم، متشکرم که دوستان همراه ما بودن.
سپاس از شما و خدا.
خدا.
رادیو ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. افق آفتاب
خداوند بخشنده مهربان. سلام، باز هم عازم یک سفرم، سفری دور از خود من تا خود من. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی او. به نام نامی دوست که هرچه هست از اوست. خدایا سلام. سلام به شما همراهان و همسپاران لحظه های ناب نیایش. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه به افق آفتاب. به حکم خلوت دل امروز هم ماییم و شما و قراری دوباره در قرارگاه آرام جان در محضر خدایی که همین نزدیکی هاست. تو دوام و بقای همه خوبی هایی، تو دلیل بود و نبود مایی، آن نور مطلقی که روشن می کند همه لحظه های من را، ای خدای مهربان. پس سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هرچه هست و نیست از رحمت و عنایت توست. الهی امروز هم در این لحظات ناب امن نیایش قرارمان باش و یارمان باش. امروز در به افق آفتاب رادیو ایران قرار داریم تا با شما از یکی از ویژگی‌های بندگان خاص خدا صحبت کنیم، از همون ویژگی‌ها که اگه پر و بالش بدیم و بهش بپردازیم ما رو به انسانیت و مقام واقعی انسان بودن و رضای خدا نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنه. از قدیم گفتن که شکر نعمت نعمتت افزون کند، نعمتی که باعث کثیر شدن اموال و سلامت و خوشبختیمون میشه نعمت شکرگزاریه. انشالله امروز قراره در این برنامه درباره تأثیر شکرگزاری در ازدیاد نعمت با هم صحبت کنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همونطور که خدمتون عرض کردم موضوع گفتگوی امروز ما و شما تأثیر شکرگزاری در ازدیاد و افزایش نعمت. نکته مهم اینه که امروز انشالله به بهانه این برنامه هممون تأمل بیشتری داشته باشیم در خصوص این موضوع که شکر نعمت چقدر میتونه در زندگی ما اثرگذار باشه و چقدر در افزایش نعمت میتونه نقش بسزایی داشته باشه. امیدوارم تا پایان برنامه راجع به این موضوع بیشتر تأمل و تفکر داشته باشیم. در قرآن کریم می‌خوانیم اگر شکرگزاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است. خلاصش این که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. مطابق این آیه اگه شاکر نباشیم نه تنها نعمت از انسان گرفته میشه بلکه عذاب الهی جانشین نعمت میشه. روزی بود که سید حبیب برای پابوسی آقا امام رضا علیه السلام به مشهد رفته بود. برای همین سید رضی کاراشو تو مسجد انجام میداد. سید رضی از اون پیرمردایی بود که دائم ذکر بود. ذکر همیشگیش هم الهی شکرت بود. اون روز زودتر از همیشه به مسجد رفتم ببینم سید رضی کاری داره یا نه. دیدم همه چی آماده نماز ظهره و سید رضی هم یه گوشه نشسته و طبق معمول تسبیح به دست در حال شکر کردنه. گفتم آقا سید سلام، خدا قوت، میشه یه سوال ازتون بپرسم؟ سید رضی گفت شما دو تا سوال بپرس پسرم. گفتم راز این همه شکر کردن شما چی آقا سید؟ من یادم نمیاد شما رو در حالتی غیر از شکر کردن دیده باشم. سید رضی گفت میدونی پسرم شکر نعمت برای همه ما واجبه. دیدی یه روز مریض میشیم، حاضریم همه زندگیمونو بدیم
تا سلامت اونو به دست بیاریم؟ اصلا بذار یه حکایت برات تعریف کنم. زمانهای قدیم یک کشاورز متمولی بوده که به فقرا خیلی رسیدگی میکرد، طوری که خونه شده بوده خونه امید فقرا. پیرمرد هر از گاهی بچه هاشو دور خودش جمع میکرده و نصیحتشو میکرده که باید شکر نعمت خدا رو با کمک به فقرا به جا بیارن تا نعمت زندگیشون بیشتر بشه. روزگار میگذره تا اینکه اون پیرمرد میمیره و همه داراییش به بچه هاش میرسه، اما بچه هاش از این همه دارایی مغرور میشن و تصمیم میگیرن همه ثروتشون رو برای خودشون خرج کنن. فقرا هم که میان در خونشون رو از خودشون دور میکنن و امیدشون رو ناامید، تا اینکه یه روز رعد و برق شدیدی میشه و صاعقه به زمین کشاورزیشون میخوره و همه داراییشون آتیش میگیره. شکر نکردن نعمت نتیجهش میشه این. پسرم گفتم سید رضی، حکایتت عجیب به دلم نشست. شکر خدا بابت همه نعمتاش. خدا دست دستگیر رو از ما نگیره. سید رضی گفت الهی آمین، حالا پاشو آماده شیم که باید اذان ظهر رو پخش کنیم که وقت قرار با خداست. پاشو بسر جان. وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، ای مه جان نواز من.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
حقیقت دعا به گونه ای که در اخبار آمده عرض می کنم، از خودمون که ما چیزی نداریم بگیم، که در اخبار احادیث آمده می فرماید یا اون حاجتی که می خواهد به او داده می شود. یه شقشه. بالاخره خیلی وقتا خیلی کسان بودن که از خدا چیزی خواستن، خدا هم بهشون داده. شق دوم این است که میگه شاید تو مصلحتت نیستیم به تو داده شود. یک شاید، چند تا شاید داره ها؟ شاید بعدی، شاید مصلحت در تأخیر باشد، بعدن محمد بداره و تو الان داری خیلی ولی بالا پای میپری. خب این دوتا شاید. شاید سوم، شاید یک گناهی کردی در مقابل این گناه تو داده نمیشود. این شاید سوم در دعای کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یک گناهانی هست که دعا را حبس میکنه. اما ببین این آقا که آقای حقیقی خداست، سید السادات، چقدر این خدا بزرگ است، چقدر کریم است که من اومدم الان دارم یه چیزی که دعام بالا نره ها، بازم این دستای منو خالی بر نمیگردونه. میگه اگر اینی که میخوایی به تو داده نشود، چند چیز احتمالا به تو داده میشه. یک، بلا از خودت و زن بچت برطرف میشه. مگه شما اینو کم حساب میکنید؟ آقا اینی چی میخواستی نشد، اما انقدر بلا برطرف شد که خودت نمیدونی. خدا انباتون بیامرزه. مرحوم پدر من که اولیای خدا بود رضوان الله علیه میگفت مردم بعضی چیزا رو میگن این یک، شما میدونید دیگه، میگه این یک. ایشون میفرمودن بعضی چیزا رو باید بگی این هزار، چی یک بگی ظلم میشه. واقعا هم حرفت خیلی لطیفیه. آقا بلا پس اینطور شد، حاجت برآورده نشد، بلا از زن و از خودت و زن بچه دور میشه، این هزار چی میخواستی دیگه؟ بازم نمره منفی میخوای بدی؟ دوم میفرماین گناهت بخشیده میشود. سوم درجاتت در برزخ بالا میرود، در برزخ در آخرت. برزخ تاریکه دیگه، شما دعای اول صحیف سجادیه رو بخونید، حضرت میفرماید برزخ تاریکه. اونجا رو چی روشن میکنه؟ حضرت سجاد اون دعای اول رو نگاه کنید، میگه خدایا من تو را حمدی میکنم که ظلمات برزخ را روشن کند. یه دونه الحمدلله گفتن ظلمت را میبرد، یه لا اله الا الله گفتن بله.
فیت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق.
در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 135 تا 137 سوره مبارکه نساء با صدای قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
Yeah.